أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. هدیه محضر مقدس آقا امام هادی علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون در شرح زیارت شریف جامعه کبیره به این فقره رسید که صلی الله علیه و آله، داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم و معنای صلات رو توضیح دادیم، یعنی عطف همراه با محبت، تمایل. نمازم به این علت نمازه که چه اسم قشنگی هم براش انتخاب کردن، صلات، یعنی اون تمایل و عشق و دلدادگی که انسان به معشوق خودش داره. چطور انسان ها در مورد کمالات پایین در طول روز از خودشون تمایل نشون میدن، تمایل به خانواده، دلتنگی برای اونها، تمایل به کمالات علمی، اون عشق به کمالات حیوانی، تمایل به سمت کمالات گیاهی. هیچ وقت هم تکراری نمیشه، یعنی مثلا سفره، غذا، انسان ها وقتی میخوان گرسنه‌شون میشه، بعد از یه مدتی غذا خوردن و گرسنه‌شون میشه، اون حالت تمایل و محبت به سفره و غذا رو دارن، تمایل به کمالات جمادی، خونه، اتومبیل، ثروت. اینا طبیعی شمرده میشه از نظر ما، اما وقتی که نوبت نماز میشه، اون کسی که خودشو نمیشناسه نماز رو الزامی میخونه، با تمایل نمیخونه، میگه نماز واجب دین ماست، باید بریم الان بخونیم، زودم بخونیم راحت شیم، بیکیفیت، فوری، تند، بدون توجه به اینکه اصلا چی هست این. یک کسی سر سفره مزاحم یه نفر بشه، کلی عصبانی میشه، میگه اصلا نذارش بفهمیم ما چی خوردیم، میخواستیم یه چایی بخوریم کوفتمون کرد، میخواستیم یه میوه بخوریم نذارش بفهمیم، میخواستیم یه شام بخوریم. اما سر نماز ما صلات دیگه، یعنی اون تمایله باید باشه، اون عشق ورزیه، مهر ورزیه به رابطه باید باشه. این فقط در مورد کسانی صادقه که میفهمن کی هستن و میفهمن نماز غذاشونه، غذای روحشونه و با عشق منتظر اذانن. اذان وقتی گفته میشه اینها شورانگیزی دارن، دلتنگی دارن، وقتی میخوان به نماز برن، به خصوص نماز جماعت، وقتی میخوان برن شرکت کنن یا تو حرم برن، میگه پر از شوریدگی و عشق و دلتنگی هستن. خواستم بگم که بدونید که وقتی داریم راجع به صلات یا صلوات صحبت میکنیم معنی چیه. خب صلی الله علیه و آله، آل رو هم معنا کردیم، گفتیم اهل هر کس رو بهش میگن آل اون کس، مثل آل عمران، آل موسی، آل عیسی، آل فرعون. آل خاندان یک نفر، اهل یک نفر هست. و توضیح دادیم که وقتی میگیم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد، همونطور که آقا امام صادق علیه السلام فرمود، شیعیان رو هم در بر میگیره. یعنی اون کسی که میفهمه کیه، نسبتش رو میفهمه، معرفت رسیده که من روحم از کجا آمده. این سوال سوال مهمیه، باید این رو برای بچه هاتون، برای جووناتون هم حل کنید این قضیه رو، که عزیزم، پسرم، دخترم، ما جسممون به وسیله تلاش پدر مادر به دنیا آمده، روحمون که پدر مادر ندادن، ما از کجا آمدیم؟ این روح از کجا اومده؟ یه جوانی اومد و به من میگفتش که روح وجود داره؟ گفتم خب تو خودت روحی، تو خود روحی دیگه، همه آدم ها که در اطراف تو همشون روح هند، وجود داره چیه؟ ما هممون روحی، ما اصلمون، حقیقتمون روحه، نفخت و فیه من روحی، ما روحیم، اصلا هممون روحیم، یه بدن روکش داریم، برای همین بهش میگن بشره دیگه، پوست. ولی ما هممون روحیم، هر کس آدم همه روحن. این روح از پدر و مادر نیومده، این روح رو پدر و مادر به بچه ندادن. این نور، این روح الهی که عشق به جاودانگی، عشق به بی‌نهایت، عشق به الله داره، این اون نفخه خداوند هست، دمش الهی است که در ما هممون همون هستیم. ای کسی فهمید اون روح و نفخه الهی همون نور محمد و روح محمد و آل محمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نورانیت خودش پی میبره. پس این یادتون نره که ما جنسمون در اوج نورانیت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین قوام، ثم رددناه اسفل سافلین. حالا یه دفعه این بدنم به ما دادن، کشوندن ما رو کجا؟ به طبیعت، به دنیا، اونم برای آزمایش، برای زندگی، برای رشد اومدیم به این دنیا. اومدیم که شبیه اصلمون بشیم، مثل یه اسپرم و تخمکس که سلول تخم رو تشکیل میدن، میان تو رحم که چی بشه؟ تو تاریکی های رحم تا یه کمالی بهتر از پدر مادر یا مثل پدر مادر بشه. اگه کسی اینو فهمید، خیرات و برکات روش باز میشه. اون سه تا شاخصی که ما همیشه در مورد سعادت میگیم، رحمانیت و رحیمیت، علائم انسانیت، علائم رشد، علامت سعادت، آرامش و چی؟ شادی. این سه تا در اثر این فهم به دست میاد که من از آل محمد هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه کسی اینو باور کرد، فهمید، یعنی خب نظری من الان توضیح دادم، خیلی هم میشنون، اما نه حسادتشون درمان میشه، نه بدجنسیشون درمان میشه، نه خودکمبینیشون درمان میشه، نه گدایی عاطفیشون درمان میشه، نه. چرا؟ چون اینو فقط ذهنش فهمیده. اگه قلب اینو فهمید تمام کار. اگه به معرفت شخص رسید، آقا من خانواده دارم، اصل و نسب دارم، ریشه دارم، وطن دارم، خانوادم، اصل و نسبم، ریشم، وطنم اهل بیت علیهم السلام است. اگه کسی با این هویت خودش رو قبول کرد، باب سعادت تو زندگی روش باز میشه. غم‌ها، اضطراب‌ها، خودکمبینی‌ها، گدایی‌های عاطفی، تنبلی‌ها، بی‌حوصلگی‌ها، همه از زندگیش میره بیرون. شما وقتی خودتو غلط معنا می‌کنی در حالی که کس دیگری هستی، فساد از اینجا درست میشه. خودکشی، افسردگی، ناآرامی و استراب و انواع و اقسام ناراحتی ها، فساد ها، گرفتاری ها از اینجاست که من نمی فهمم کیم. اما اگه کسی فهمید به این معنا که به معرفت رسید، خودش رو با اون هویت پذیرفت که من از جنس اهل بیتم، من فرزند علی ابن ابی طالب، من فرزند فاطمه زهرا هستم، اگه کسی اینو فهمید، که من رحم اصلیم اینا هستن، رحم من فقط پدر مادر زمینیم نیستن، فامیلای دنیا اونا رحم زمینی هن، رحم دنیایی هن به قول حضرت مجتبی علیه السلام. ما جنسمون دنیا نیستش که، ما جنسمون از بالا اومده، نفخت و فیه من روحی، ما از بیرون دنیا اومدیم به دنیا، میگیم به دنیا آمد، از بیرون دنیا این روح داره میاد تو دنیا. اصلا مال متولد بدن اون چرا؟ بدنمون متولد دنیاست، خودمون که متولد دنیا نیستیم که. برای همین ما بازگشت داریم، بر میگردیم، ما با وفات بر میگردیم اونجایی که بودیم قبلا. اینو انسان بفهمه که من وطنم جای دیگه است، ریشم جای دیگه است، دنیا نیست. اگه کسی اینو فهمید، تمام افکارش، اعمالش، گرایشاش، اخلاقش، انتخابهاش و ارتباطاتش بهشتی میشه. امنیت میاد سراغ این آدم وقتی که میفهمه و باور میکنه کی هستش. دیگه رقابت، چشم و همچشمی، مسابقه گذاشتن با دیگران، مقایسه زندگی، اینا جهنم‌های وسیعی هستن که هر کدوم میلیون‌ها سال انسان رو گرفتار خودش می‌کنن. اینا از تو روح آدم میره کنار. اگه آدم بفهمه کی است و باور کنه، اگه کسی این باور رو کرد، دیگه میرسه به وادی امن. حالا این آدم دیگه رشدش رشد حقیقیه. قرآن در مورد نطفه چی میگه؟ میفرماید که سم جعلناه فی قرار مکین. ما این نطفه رو تو رحم مادر میبریم، میذاریم یه جای محکم که دیگه تکون نخوره، با بالا پایین شدن مادر بیرون نیاد. بچه هایی که سخت میشن جاشون محکم نیست. در قرارگاه محکم میذاریم این رو. دیگه حالا این مادر میپره بالا، میپره پایین، کار میکنه، ورزش میکنه، اصلا بچه سر جای خودشه، آسیب هم اصلا نمیبینه. حرکات مادر هیچ نوع تأثیر روی این نداره، این رشد خودش رو میکنه. اونجا ما هم در رحم دنیا باید به قرار مکین برسیم. انسان تا در رحم دنیا به قرار مکین نرسه، همیشه در احتمال سقوطش و سقط شدنش هست. چی فرمود اون ولی خدا مرحوم الهی قمشه‌ای؟ ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. یعنی این چهار تا معشوق بیان این من حقیقی رو سقطش کنن، نذارن روش بکنه، نذارن بره سر جای خودش قرار بگیره. و این آدم استقرار شخصیتی دیگه نداره، در انتخابهاش، ارتباطاش، رفتارهاش، چینش‌های فکریش، اخلاقش، این دیگه دائما دچار تزلزله، دچار تردیده، شک داره، تردید داره، قبض و بسط خیلی میاد تو زندگیش. اینکه شادی مستمر، آرامش مستمر، رحمانیت و رحیمیت داشته باشه نداره. برای از رشد انسانی هم محروم میشه. تا ندونی کی هستی تو قرار مکین قرار نمیگیری. شما به محض اینکه قلبت فهمید، مغزت نه، مغز سر کلاس میفهمه، قلبت شهادت داد که از اهل بیت هستی، از اون خاندانی، ریشت، اصل و نسبت این خاندانه، تازه میری تو قرار مکین قرار میگیری، تو رحم، رحم دنیا رشدت شروع میشه. و الا 50 سال برف نمازم میخونه آقا امام صادق، فهمون به خدا قسم یه رکعتش هم از شما پذیرفته نمیشه این نمازهایی که میخونید. روزه میگیره به درد نمیخوره، حج میره به درد نمیخوره، انفاق میکنه تلف میشه، چون تو قرار مکین نیست. این آدم دائما میفته توی فحشا، توی منکرات، توی از دست دادن ثواباش، توی ضایع کردن گذشتهش، توی به خطر انداختن آیندهش. این آدم آدم استقراری نداره، یعنی هر لحظه ممکنه فاجعه اتفاق بیفته و این آدم سقوط بکنه، اصلا رو مرز سقوط همش. یعنی این ممکنه تا اوج بهشت هم بره، تا بالاترین درجات بهشت هم بره، ولی آویزون خطر داره، ممکنه سقوط بکنه، چون استقرار نداره. ده سال خوبه، یه دفعه میبینی سقوط میکنه. اینا که ما تو این 40 سال انقلاب دیدیم، بلهایی که سر خود ماها اومده، چقدر سقوط کردیم، چند بار اتفاق افتاده ما سقوط کردیم، مال این است که ما استقرار نداریم. اگر رفتیم تو قرار مکین قرار گرفتیم، دیگه آسیب نمیبینیم. قرآن داره به ما درس یاد میده دیگه، میگه جنین تا نره تو اون قرار مکین یاد بگیره، قرار نگیره رشد نمیکنه. شما زمانی تو قرار مکین قرار میگیرید که بفهمید از آل پیامبرید و قلبتون اینو بپذیره. اگه پذیرفتی که از آل پیامبری، دیگه سبک زندگیت با آل پیامبر فقط سازگاری داره، سبک زندگیت با دشمنان، با شیاطین، با جهنمی ها نمیخونه. انتخاباتت، ارتباطاتت، رفتار، لباس پوشیدن، حجاب، ناموسداری، زنداری، شوهرداری، بچه داری، تربیت فرزند، لغمه، قضا، کار اجتماعی، کار سیاسی، کار فرهنگی، کار نظامی، همه چی درست در میاد. مثل اون موقع است که شما میخوای زیپ کاپیشنتو ببندی، وقتی اون دوتا اصلی ها رو خوب جا میندازی تو هم، وقتی زیپو میکشی، هر چقدر باشه دانه همه میره سر جاش قرار میگیره، یعنی 1,000,000 دانه میره سر جاش قرار میگیره. اما وقتی اون پایین شل بسته باشی، میاد بالا یه موقع هایی، ولی از هم چی میشه؟ از هم باز میشه. چی ما رو محکم میبنده؟ این معرفت نفس هستش و اینکه بفهمی تو از این خاندانی. حالا اگه فهمیدی از این خاندان هستی، اولین چیزی که میاد سراغت چیه؟ عشق، علاقه، وابستگی، دلبستگی به خانوادت، دلتنگیه. ببینید الان همه ما خانواده داریم، خانوادهمون رو دوست داریم، پدر، مادر، اصلا صرف نظر از اینکه چه دینی داشته باشن، انسان باید پدر مادرش رو خدمت کنه، دوست داشته باشه، خوش اخلاقی، خوش رفتاری داشته، ولی مسلمان نباشه، ولی کافر باشه، تو خانواده مونن. چون خانواده است، درستم هست. ما الان خانواده زمینیمونو، همسرمون، فرزندمون، بچه هامون، نوه ها، نتیجه ها، کیا که به رسمیت شناختیم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، عمه، عمو، با اونا یه حس دیگری داریم، درستش هم همینه. از نظر وقت گذاشتن، دوست داشتن، مودت، فداکاری، انسانی که فهمید از اهل بیته، نوع روابطش تو زندگی با اونا فرق بکنه. یه جا شما میگه اللهم اجعلنی من جندک، جند سربازه، سرباز میتونه بیرون شما بیاری پول بهش بدی برات سربازی کنه. اما یه جا میگه اللهم اجعلنی من حزبک، حزب خیلی حرفه، حزب کنار هم قرار گرفتنه، هم رزم بودنه، هم عقیده بودنه. تازه بعدش میگه اللهم اجعلنی من اولیائک، این خیلی بالاتره. این که یک کسی خودشو عضو خاندان اهل بیت بدونه، تمام مسئولیت‌های تاریخی، ارتباط تاریخی رو از روز اول داره تا الان. مثل یک کسی یه خانواده رو قبول کرده، از اول 60 سال با اینا زندگی میکنه، پذیرفته که جزء این خانواده است، با اینکه پدر مادرش خودش انتخاب نکرده ها، دایی، عمه، عمو، خاله رو خودش انتخاب نکرده، ولی بهشون تعلق داره، احترام میذاره، ادب میذاره، خودش رو از اونا میدونه، اونا هم از خودش میدونه. ولی این خانواده آسمانی کسی است که تو ازش به وجود اومدی، روح جاودانه تو خواستگاهش اینجاست، تو از این نور آفریده شدی. اگه اینو فهمیدی، نورانیت خودتو میفهمی، ایمان میاری به نورانیت خودت. این خیلی مهمه که آدم اصل نورانی خودش رو بشناسه. و شیطان درست در حمله های شناختی، شیطان درست تو رو تاریک نشون میده همیشه. این خواهش میکنم دقت کنید، شیطان در حمله های شناختی میاد منی رو از تو معرفی میکنه که تاریکه، و برای همین تو هیچ وقت نمیتونی روش پیدا بکنی. من جنسی، من جمادی، من گیاهی، من حیوانی یا من علمی، اینو به تو نشون میده، در حالی که الله و اهل بیت تو شناخت تو از خودت، من نورانی تو که از جنس اوناست به تو نشون میدن. و شیطان تمام، و شیطان صفت ها دائما تلاش میکنن من نورانی تو رو از خودت مخفی کنن. میگن تو یه زنی و تو باور میکنی، میگن تو یه مردی، تو فقط یه بابایی، یه بابا بزرگی، یه دایی هستی. همه شناخت های غلط، شناخت های تاریک به شما میدن. اینا هست، اما اینا مال بخش پایینی ماست. تو دکتری، قانعش میکنن دکتر، مهندس، قانعش میکنن رئیس جمهور، به همون هم سرشو گرم میکنن. منهای تاریک، منهای آویزون، منهای وابسته، منهای غیر حقیقی و غیر اصیل. اما قرآن و اهل بیت به تو چی یاد میدن؟ به تو من نورانی تو معرفی میکنن. اینقدر این من نورانیه که میگه وقتی داری با کانون نور صحبت میکنی، امام حسین میگو اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندالله. این شوخی نیست، این ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره فمعکم معکم لا مع غیرکم. اینقدر نورانیه. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، همیشه ما میگفت، گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدوم از شما یک حسین ابن علی هستید، گذاشتن تا بفهمید خودتون که هر کدومتون یک حسین ابن علی هست. اگر کسی این من نورانیشو باور نکرد و گم کرد، با هیچ پیدا کردن هیچ کدوم از اون چهار تا من به سعادت و آرامش و شادی نمیرسه. کانون شادی، آرامش، محبت تو من نورانی توست که تو اصلا زیاد باش کار نداری، اصلا نمیشناسیش. تو همیشه خودت توی آدم تاریک، گناهکار، نمیدونم یه خانوم، یه آقا، یه زن شکست خورده ای که حالا طلاقش دادن یا طلاق گرفته، یه مردی که طلاق گرفته یا طلاق داده، یه آدمی که الان ورشکسته مالیه، یه آدمی که الان نمیدونم عزت اجتماعی نداره، همش بدبختی های اینجوری تو ذهنشه. کار نداره، شغل نداره، الان میخواد ازدواج بکنه، نمیتونه ازدواج بکنه. همش این گیر این معنای تاریکی. اما اگه فهمیدی کی هستی، یعنی اون من نورانی که از جنس الله، خدا ببینید سریع میگه نفخت و فیه من روحی، یعنی قیمت خیلی نهایت رفت بالا. ما باید با من نورانیمون انس بگیریم، عاشقش بشیم، نه این منی که خانوم آقاست با این، نه این که هست به تو طبیعی هست. من حقیقی، نور حقیقی. دعای بعد از آل یاسین رو ببینید، همه شما نور رو میخواید، دائما نورانیت، نورای بیشتر، همه چیتون رو میخواید نورانی بکنید. همش نور، 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 نور. آدم وقتی این من نورانیش رو پیدا میکنه، تازه تولد پیدا میکنه. بعد تولدت مبارک. زمانی که تو این نور رو پیدا نکردی، نمیشه بهت گفت تولدت مبارک. عمر حقیقی انسان اونجاییست که انسان به نور خودش واقف میشه، من نورانیش رو پیدا میکنه و عاشقش میشه. در داستان اسکندر داری، وقتی میاد توی یکی از مناطق ایران، یه آقا چرا اینا رو سنگ قبراشون همه نوشتن 2 سال 3 سال همه بچه بودن مردن؟ هیچ هم جواب نداره. بالاخره یه حکیمی رو پیدا میکنن، میگن چیه رمز این که سنگ قبرها همه 2 سال 3 سال 4 سال 5 ساله؟ میگه اینا عمر حقیقیشون رو نوشتن اینجا، اون موقع انسان شدن و فهمیدن کیان. و بعد به اسکندر میگه تو یه کاری کردی که رو سنگ قبرت می‌نویسن اسکندر از مادر هنوز زاده نشده بود که مرد، اصلا عمر نکردی، زندگی نکردی. امام می‌فرماید این رزمندگان ما راه 100 ساله رو یه شبه طی کردن، 13 سالشه میگه، ولی تمام کار رسیده. یه کسی هم 70 سالشه، اصلا هنو نفهمیده ماجرای زندگی چیه. پس شما وقتی آلو فهمیدید، این خیلی مهمه که فهمیدی مفهوم آل یعنی چی، من از آل پیامبرم یعنی چی. چرا امام صادق میگه صلوات رو بگید آل محمد که شما شیعیانم باشید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما الان نگاه کنید، شخص بزرگ شده، من لااقل خودم 10-15 مورد داشتم که آقا من نمیدونم بابا مامانم کیان. طرف 40 سالشه، 50 سالشه، براش مهمه بدونه پدر مادرش کیان. میگه من بچگی دارم یا تو بهزیستی بودم یا گمشون کردم یا زمان جنگ بوده. الان این پدر مادری که الان من زیر دستشون بزرگ شدم، تا الان فکر میکردم بچه ها اینا به من گفته شما بچه ما نیستی، ما تو رو مثلا زمان جنگ یه جا پیدات کردیم، تو کوچه پیدات کردیم. میگه من باید بگم بابا مامانم کیه. طبیعی هم هست، من بالاخره باید خانوادم رو بشناسم، من بچه کیم. توی فیلم ها دیدی سریال ها درست میکنن، زیادم هست. اصلا یه شاخه سریال و فیلم سینمایی و سریال تو دنیا مال این است که یه کسی باید بفهمه، میخواد بفهمه باباش کیه، مادرش کیه، اصل نسبش کیه. تموم هم نمیشه، خستگی هم نداره. یعنی مردم همیشه میشه این سریال های اینجوری هم نگاه میکنن تا آخر 55 ساعت میشینن که آخر بفهمین باباش کی بود، مامانش کی بود، حالا اصلا چه زندگی من داره. هیچ، اصلا اصل داستان دروغه، زمچی کسی نبوده، یه داستانه. چرا انقدر مهمه؟ وقت جالبه که ماها حواسمون نیست که اصل و نسبمون کیه. ما خودمون رو با پدر مادر زمینیمون میشناسیم. این فاجعه اینجا اتفاق میفته. یعنی طرف میگه یعنی بابای من اینه، این معتاد است، یعنی من بعدم با شخصیت بابای معتادش ارزیابی میشه، این خیلی فاجعه است. این مادر من اینه، نه بابا این مال بدن توه، تو یه حقیقت بالا داری، یه ریشه بزرگی داری. تو اگه بفهمی کی هستی، نورانیت خودتو بفهمی، که احساس حقارت دست نمیده با پدر مادرت. میگه نمیتونستم شغل بابامو بگم، خجالت کشیدم، چون این فکر میکنه بچه اینه. وقتی اصحاب پیغمبر بعضیاشون رو نفهمی اومدن پوز میدادن که ما از این خاندانیم، از این خاندانیم. نوبت سلمان، مخصوصا این کاری کردن که سلمان که هیچ مثلا پدر مادرش شناخته شده ای لاقل برای اونا نداشت، ولی خب سلمان خیلی ریشش هم بزرگه. ببین سلمان چقدر قشنگ خودشو معرفی کنه، میگه من یه گمراهی بودم که به وسیله پیامبر احیا شدم، شد سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه سلمان فارسی نمیگفتم، میگم سلمان محمدی. از سلمان و منا اهل البیت، اگه تو حالیت باشه تو هم منا اهل البیت. فقط سلمان نیست، ابوذر هم همینو گفتن، مقداد هم همینو گفتن. چرا ما نیستیم؟ ما هستیم. برای همین چون تو منا اهل البیتی، چون تو فرزند اهل بیتی، وقتی زیارت عاشورا میخونی تو رو به عنوان فرزند اهل بیت، ولی دم اهل بیت میدونن. برای همین انتقام ولی دم باید بگیره. برای بگیم آقا امام حسین به ما چه، اون عوضی تو کربلا بوده، ما تو ایران بودیم. بعد اون هزار چند صد سال، 300 سال پیش بوده، ما الان هستیم. انتقام چیه؟ وقتی تو میفهمی انتقام باید بگیری از انتقام بابا تو که امام حسینه و انتقام خودتو، چون دوتا انتقام هست از زیارت عاشورا، سارک ساری، این دوتا انتقام باید بگیری. تا نفهمی از آل پیامبری اصلا ولی ما انتقام یعنی چی؟ انتقام کار ولی دمه، و تا تو اینو ندونی مقام خودتو نمیفهمی. اصلا تو نمیفهمی که این روزی توه، رزق توه. ان یرزقنی طلب سارک، اینو ما روزی بدونیم. ما الان مثلا میگن روزی چطور؟ میگه خوب الحمدلله دوتا مغازه دارم، خونه دارم، زن و بچه دارم، نوه دارم، نتیجه دارم، کارخونه داریم. این روزی یعنی این. اگه انتقام روزیت نشده، اگه انتظار روزیت نشده، تو اصلا روزی نداشتی. اونا اسمش روزی نیست، اونا روزی های جمادی و گیاهی و حیوانیه. تو روزی انسانی چقدر خوردی الان؟ به اوال بچه اهل بیت چقدر روزی داری؟ اینجاست که زیارت عاشورا تو رو به چشم یه آدم نگاه میکنه و حالا میخواد بهت روزی بده. میگه تو ولی دم امام حسینی، روزیت، روزیت نصیب هر کسی هم نمیشه واقعا، این که تو منتقم باشی. چون مع امام منصورم هست و مع امام هدا باید منتظرم باشی. پس زیارت عاشورا تو رو میرسونه به مقام انتقام، و از مقام انتقام میرسونه به مقام انتظار، میشی منتظر. به محضی منتظر شدی، حضرت بفرماید اگر کسی به درجه انتظار رسید، هم درجه من امیرالمومنینه، با من و هم درجه بره. پس تو رسیدی به بابات، رسیدی به بابات. اگه منتظر شدی رسیدی به خانوادت، با اونا محشور میشه. آقا امام سجاد چی میگه؟ ما ذر من ینتظر و امرنا ان لا یموت فی وسط فسطاط المهدی و عسکره. ضرر نکرده اگر کسی که منتظر شد به مقام انتظار رسید این که نمیره همراه امام زمان، تو لشکر امام زمان هم نباشه اون نمیره، نه تو چادرش نه تو لشکرش، با سرطان بوده با کرونا بوده تصادف کرده برق گرفتدش تمام شهیده. کان کمن کان فی فسطاط المهدی، مثل کسی است که وسط چادر امام زمان شهید شده. چرا؟ چون این مقام انتظار رو رسیده، این اصلا سبک زندگیش منتظرانه است، این از صبح که از خواب پا میشه تا شب داره انتقام میگیره از دشمنان اهل بیت، از دشمن، از طاغوت ها، از استکبار داره انتقام میگیره. به نفع کی؟ به نفع 8 میلیارد آدم روی زمین، چون شده رحمان و رحیم شده خودش منتقم میشه و منتظر میشه، میرسه به اوج. پیامبر اوج چی معنا کرد؟ پیامبر اوج و نماز و روزه و حج و حجاب و اینا نمیگه، اونا که واجبه، ابزارن اینا، وسیلن، ولی اوج چی معرفی میکنه؟ پیامبر میخواد افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، افضل عباده انتظار الفرج، بردت رو اوج پیامبر. و تو کی میتونی به این اوج برسی؟ دارم شیوهشو میگم ها، هی تفسیر فقط هی تحلیل نکنیم بگیم اینه، روششو میخوام، روش عملیشو میخوام بگم. روش عملیش همینه که تو سبک زندگی تو منتقمانه و منتظرانه طراحی بکنی، انتخابات، انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی، انتخاب دوست، درآمد، درست انتخاب کن، سبک زندگی تو منتقمانه و منتظرانه طراحی کن، والا تلف میشی، عمرت تلف میشه، به خانوادت هم نمیرسی. هیچ وقت به خانوادت نمیرسی و این تلخترین قسمت زندگی آدمه، که آدم که حقش و سهمش این هست که با اهل بیت تو عالی ترین درجات بهشت باشه بره جهنم، هیچ وقت هم صدای خانوادهشو نشنوه. از زهرا سلام علیکم میگم بعضی از شما چنان از ما فاصله میگیرید که ما 300,000 سال بعد از قیامت روبرو میشیم با شما، انقدر شما از ما دور میشید. یه سبک زندگی غلطی رو انتخاب میکنی که دستمون دیگه بهتون نمیرسه. اولین میوه مبارک معرفت نفس به این که من از اهل بیت هستم، عشق، دلدادگی، دلتنگی، نه اینکه حاجت داریم میخوایم بریم حرم، حاجت داریم نماز بخونیم، اصلا حاجت نداره این، این حاجتش خانواده آسمانیش، چی از این بالاتر، حاجتی بالاتر از این وجود داره؟ برای همین اصلا کلا این آدم عاشق حرمه، نه برای اینکه بره اونجا دنیا بگیره، حسن اونجا دنیا هم میدن، ای بیام نه دنیا تو بخوای، ولی این داره میره اونجا فقط از روی دلتنگی. وقتی داره میره حرم حضرت عبدالعظیم به عنوان صله ارحام میره، وقتی میره طاهر بن زین العابدین رو زیارت کنه صله رحمی میره، نمیره اونجا همش یه چیزی آویزونشه بگیره، این زشته. حاجت گرفتی؟ حاجت گرفتی؟ آقا حاجت گرفتی چیه؟ فامیلمه، اصل و نسبمه، رفتم به سر بزنم، امام رضا صالح هم خانواده منه، رفتم به سر بزنم، امام رضا بابامه، دلم براش تنگ شده، من آدم قراره همشه بری یه چیزی بکنه. و کسی که نمیفهمه آدمه هی گیر میده به زنش میگه که چیه تو همشه میری تو حرم دو سب میمونی اونجا، اصلا نمیفهمه زنش چه حسی داره، یا بالعکس زنها نمیفهمه شوهراشون چه حسی داره. یا پدر مادر نمیفهمن باباشون چه جوری هستن، بچه‌هاشون چه جوری هستن، بچه‌ها نمیفهمن پدر مادرشون چه جوری هستن. آقا دلتنگی نگران بودن، دلتنگ بودن، چون فقرات زیارت نامه حضرت معصوم، شکر خدا حالا اون زیارت نامه با نکرامت اومد بیرون، حتما اون رو چون امام رضا تنظیمش کرده، سبک زندگی فوق العاده ای، بحث تمدنی زیارت نامه حضرت معصومه، هم بخونن اون زیارت نامه رو فوق، چون زیارت نامه حضرت عبدالعظیم دقیقاً یکیه با زیارت نامه حضرت معصومه، در واقع شما با فهم این، معرفت این حضرت عبدالعظیم هم معرفت میکنید که چی بخواید بگید اینجا تو این حرم قرار چه اتفاقی برای شما بیفته. تو تا نفهمی که از این خاندانی این فقره دعا رو که امام رضا گذاشته تو دهنت نمیفهمی. ان یورینا فیکم السرور و الفرج. خانم، بانوی من، حضرت معصومه، آقا حضرت عبدالعظیم، من عشقم این استش که خدا شادی و فرج شما رو به من نشون بده. چون مال خودته، این پیروزی خودته. چطور برای تیم فوتبال، برای پیروزی تیم فوتبال چیکار میکنی؟ برای تیم پیروزی ورزشی چیکار میکنی؟ میگه تیم ماه. کاشی میشد یه روزی ما هم تیم ما اول میشد. دیدید بعضی اینجوری میگن ها؟ اگه کسی فهمید از خاندان اهل بیت این فقرات زیارت رو میفهمه. امام رضا چی میبینه تو ما؟ اون نورانیت ما رو میبینه که این فقرات رو برای ما تنظیم کنه. ما چون با من نورانیمون ارتباط نداریم، بیشتر با من ظلمانیمون هم میریم تو حرم، نمیفهمیم داریم چی میگیم. اسأل الله ان یرینا فیکم السرور و الفرج. خب من آرزومه، از خدا میخوام به ماها نشون بده شادی شما رو، سرور شما رو، فرج شما رو. این سبک زندگی از توش در میاد، این هزاران انتخاب و ارتباط ازش در میاد. اون سبک زندگی من به گونه ای هست که میره به سمت ظهور سرور و فرج اهل بیت. یه جور دیگه میشم اصلا زندگی. این میشه آرزوی من، این میشه عشق من، چون از این خاندانم. اما اگر من ندونم کیم، اصلا این فقرات رو میخونم و رد میشم، یه بارم تو عمرم نمیگم این یعنی چی، چی میخواست بگه این، مثلا مهم نیست برام. یه مش جملات عربی میخونیم هم که نمیدونیم چی میخونیم، همین فقط میخونیم میریم. میزدم بیخ سینه دیوار زدم همینجور باید میسیم، دستمون هم حالا احتراما میزدم رو سینه، یه سری جمله میخونیم، اصلا نمیدونیم چی میگیم، میخونیم و بعدم میریم. این انعقاد پیدا نمیکنه، اتفاقی نمیفته. ماجرا باید برای قلب من اتفاق بیفته. پس یکی از آثار شگفت‌انگیز و بی نهایت ارزشمند این است که من بعد از اینکه فهمیدم کیم، چیزی در من رشد میکنه و رویش میکنه به نام دلدادگی، همحزبی بودن، عشق، وابستگی به این خاندان. دیگه هی خودمو بدبخت دنیا نمیکنم. آدم هایی که تو دنیا دائما درگیر کمبودها و نقصها و ضعفهای دنیایی هستند، مسابقه و مقایسه دارن، اینا کسایی هستند که خودشونو گم کردن، اصلا نمیدونن کیان. عمرشونو توی توهم تو جهنم سیر میکنن، آخرم میرن جهنم. خیلی بده آدم آخر عمرش بفهمه برای چه چیزای مسخره قصه خورده، زحمت کشیده، تلاش کرده، گریه کرده، شادی کرده، همش سراب بوده. تمامش سراب بوده. دوم رابطه رحمی هست. وقتی من رابطه رحمی رو باور کردم، شما چرا میری خونه عمه و عمه، دایی، فامیلا، پدر بزرگ، مادر بزرگ؟ الان که سوال میکنه برای چی اومدی یا برای چی میری؟ آه؟ شما الان مثلا من بابام فلان کشور رو دارم میرم ببینمش، مادرم فلان کشور، هیچ کسی نمیگه چرا. تا دیگه کسی اکیه سوال چرا میخوای بیم مامان تو بیم، چرا میخوای بابا تو بیم، نه چه میخوای زنه تو ببینی، شوهر تو ببینی، بچه تی مثلا فرن اون وره دنیاست، یه بچه هم ببینی. شما حتی یه رفیق خوبم که داری، وقتی میگی میخوام برم رفیقم رو ببینم، همه میفهمن یعنی چی. میگه یه رفیق دارم الان توی اون وره دنیاست، رفیقمه، میخوام برم ببینمش. همه این علقه رو میفهمن. وقتی تو این هم جنس بودن خودتو فهمیدی، رابطه رحمی تو شروع میشه، صله ارحام شروع میشه، سرکشی، قصه خوردن ها، دلدادگی ها، نگرانی ها. یه وقت حست نسبت به امام زمانت یه جور دیگه است. وقتی برات روزه میخونن، ذکر مصیبت میگن، که مثلا زینب کبرا اون گونه، علی اصغر اون گونه، علی اکبر اون گونه، امام حسین اون گونه، تو به عنوان یک رحم داری میشنوی که با رحمت با خانوادت چی کار کردن. نه اینکه یه دختر عربی بوده، یه مرد عربی بوده، مقدس بوده، اسمش امام حسین بوده، اسمش حضرت زهرا بوده، اسمش حضرت زینب بوده. نه، تو دقیقاً با اون حس رحمی خودت عضو اون خانواده بودن میفهمی چی کار کردن. اگه الان بچه تو رو جلوت سر ببرن، یا ناموس تو جلوت به اسارت بگیرن و کاری هم دستت بر نمیاد، وقتی میفهمی از خاندان اهل بیت هستی، دقیقا همه اون چیزها رو با جونت میفهمی، با گوشت و پوست و خونت درک میکنی. تو بعد دیگه نمیگی چرا وقتی ذکر مصیبت امام حسین میشه من گریه هم نمیگیرم. گریهت نمیگیره چون معرفت نداری، چون اصلا نمیدونی کی هستی. اون موقع از تو با همه جونت وسط مصائب پیغمبری، وسط مصائب حضرت زهرا و امیرالمومنین حضور داری. اونجا حضور حقیقی داری. یا شما تو زیارت جامع ائمه مؤمنین چی میگید به امام حسین؟ میگید به اهل بیت، نه به همین 12 نفر، میگید چی؟ اشهد الله، من خدا رو شاهد میگیرم که من در نبرد با ناکسین، قاستین، مارقین و کربلا حضور داشتم. چجوری میشه حلش کرد اینو؟ میگی خدا رو شاهد میگیرم که من اونجا بودم و کربلا، در کربلا هم بودم، خدا شاهد من اونجا بودم و جنگیدم. به معصوم تو رو چجوری داره تربیتت میکنه؟ میگه تو از خاندان ما هستی، وجودت از ماست، وقتی مصائب ما برات گفته میشه، تو به عنوان عضو این خانواده اون مصائب رو درک میکنی، انگار اونجا با ما بودی. نه اینکه صرفا ما یه گزارش تاریخی میشنویم که آره تو کربلا همچین چیزی شدی همچین، نه، من اونجا حضور داشتم، همه اون صحنه ها جلو چشم من اتفاق افتاده و من تلاش داشتم میکردم که این اتفاق نیفته. من تو کربلا جنگیدم. ببین سر کارمون که نذاشتن، معصومه داره طراحی کرده این زیارتو. میگه تو به خدا بگو، به 12 امام بگو خدا شاهده، اشهد الله، خدا شاهده من اونجا بودم، من کربلا بودم. ببین چه بابی از فهم و شناخت از تو باز میکنه. و شما اگه غیر از این شناخت داشته باشین، تمام شناختاتون دروغه، توهمه. اگر کسی این فهمو از خودش داشت، هزار برابر اینی که الان دشمن داره جنگ شناختی برای ما ایجاد میکنه ایجاد کنه، شخص اصلا ککش هم نمیگذ، اصلا تیشین و تأثیر روش نداره جنگ دشمن، جنگ شناختی حماقته. مثل یه صدها نفر بیان به تو بگن این زنت نیست، جنگ شناختی مگه روش اثر داره؟ این بچه تو نیست، این دختر تو نیست، این بابای تو نیست، کسی باور میکنه مگه؟ برو با گمش این بابامه. جنگ هیچ نوع فتنه‌ای نمیتونه اثر بذاره تو رابطه تو با اهل بیت با امام زمان. هزار تا ماهواره بریزن سرت، اصلا مثلا بیا به شما بگم چون شوهر این نیستی، زن این نیستی، کسی باور میکنه اینو؟ مثلا جنگ های توهم، این فقط تو توهم آدم ممکنه موقعی بده. ما چون تو مرحله توهمیم، به مرحله حقیقت نمیرسیم نسبت به رابطه اون با اهل بیت علیه السلام، جنگ شناختی رو ما اثر میذاره. یه حجابش خجالت میکشه از نماز خوندن، خجالت میکشه از متدین بودن، خجالت میکشه از ریش گذاشتن، خجالت میکشه از حرم رفتن، خجالت میکشه از انتخاب اسم مقدس برای بچهش، خجالت میکشه اگه اسم خودش اسم آدم حسابی هست، خجالت میکشه. این تو جنگ شناختی اینجوری میشه. از قرآن خوندن، از نماز خوندن، از طلبگی، از لباس روحانیت، از همه چی بدش میاد، از حرم رفتن، از حجاب. شما اصلا نمیفهمه کیه. اگه کسی فهمید چیه، به هیچ وجه هیچ نوع کار فرهنگی شناختی روی این اثر نداره، چون ذاتشه، این دقیقا ذات خودشه. حالا بیا بگم تو بچه امام حسین نیستی، این لطیفه میگفتن قدیما، گفتن که بردن یه بنده خدای کلی روش کار کردن که اینو از مسلمانی درش بیارن، مطمئن شدن که در آباده، بردنش توی فضا یا اینا، خلاصه توی این تاریکی ها برش رسید ورد خوندن، چراغ که روشن کردن گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یه پسری داشتیم هم محلمون بود، 14 سالش بود، اینو کومول دموکرات ها گرفته بودن، مارکسیست ها بودن، اونا وحشی هایی که الان ریشه این داعشی ها هستن. خب اونا که سن بالاتر بود، اینا رو به شدید همین کومول هایی که الان دارن حرف از انسانیت میزنن و تیر و طایفه ماجره های فتنه، یه حلبی، ببین بچه بزرگای ما رو یه حلبی اینجوری چاقو نه ها، تیغ موکت بری نه، یه حلبی زنده میکشید اینجا، پوست رو با حلبی میبرید، بعد دستشو مینداخت پوست سر رو زنده میکند. این وحشی ها اینجوری زنده، بچه های سپاه، بچه های بسیج، ارتشی های عزیزمون اینجوری شکنجه میشدن. اینو گرفتن دیدن سنش کمه، گفتن روش کار میکنیم، اینو مارکسیستش کنیم. اینو مارکسیستش کردن و مطمئن شدن مارکسیست بود. شب اول به ما گفتن آزاد شده داره میاد، بالاخره آزادش کرده بودن. و شب اول گفتیم خب، اومد هیئت شروع شد سینه زدن. از آزاد شده بود، اولین جایی که اومد کجا اومد؟ یا بگیرم بیدینش کردن. این اومد خونه باباش، هیئت، هیئت ذات منه، محل زندگی منه، میکده منه، خونه منه، مسجد ذات منه. حرم ذات منه، آرزی نیستش که کسی بزنه کسی بگیره. اگه کسی نماز، حجاب، روزه، حرم، سینه زنی، عزاداری، گریه ازش گرفته شد، یعنی اون دینی که داشته معرفت نداشته، ذاتیش نبوده، نمیفهمدش. نه که ذاتیش نیست، هست، این نمیفهمه. نماز، صلات مال کسی است که آدمه، خدا اینو گذاشته برای کسی که آدمه، دلش برای اصلش، یعنی خدا تنگ میشه تو طول روز. چطور یه نفر دلش برای زن بچه از شوهرش، بچهش چقدر تنگ میشه تو طول روز، ده ها بار بغلش میکنه، میبوسدش تا جونش آروم بشه، مادرش و پدرش و خدا رحمتون اموات همتون. آدم نیاز، آدم نیاز داره خدا رو بغل کنه، آدم نیاز داره خدا رو ببوسه، آدم نیاز داره قربون صدقه خدا بره. آدم اگه کسی این حس رو نداره، یعنی نمیفهمه هنوز آدمه، هم خودش رو نشناخت. پس وقتی دارید صلوات میفرستید به اون آل که رسیدید یا به اهل بیت که دارید میرسید، بدونید این کلمه چقدر بار داره. من که دو تاشو براتون گفتم، هفته بعد ان شاءالله تکمیل میکنم همین بحث رو. صلی الله امام با قربون امام هادی برم دیگه، صلوات عاشقانه محضر امام هادی مون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ذریت، فقره اینه دیگه تو جامعه کبیره، و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله. این خیلی مهمه که تو این ذکر رو بگی، این لفظ رو بگید. هر وقتم گفتین رو به ذهن بیار، نسبته، حقیقتته، اصلته، اونم از طرف خدا به خودت درود بفرست. ببینید صلی الله علیه چی؟ و آله. اللهم به خودت درود بفرست، نورانی هستی، نورانیت دادت باشه به من حقیقیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. والحمد لله رب العالمين، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.